بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا، خدایی که هر کس بر وی توکل کند کفایت می کند و هر که پناه از وی بخواهد پناه دهد و هر که یاری از او جوید یاری رساند. رحمت الهی و سرشتگان رو نثار می کنیم بر بنده برگزیده خدا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و پاکیزه اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یاران همراه سلام، با برنامه دیگری از مجموعه حیات طیبه دقایقی مهمان شما هستیم، به امید اینکه بتونیم لحظات مفیدی رو براتون به ارمغان بیاریم. پس تا پایان برنامه محبت بفرمایید و با ما همراه باشید.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی. عشق تو مژده بر جان به حیات ابدی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی. وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
عزیزان معرفت جو، با دومین برنامه ویژه معرفی عالم ربانی و مرجع فقید جهان تشیع مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی در خدمت شما هستیم. آیت الله اصفهانی متولد نیمه دوم قرن 13 هجری قمری یعنی سال 1284 هستند. این عالم بزرگ در مدیسه اصفهان متولد شدند و با توفیقات الهی که نصیبشون شد، پله‌های علمی و معنوی رو طی کردند و در نهایت زعامت و مرجعیت شیعه رو به دست گرفتند. گفتار ابتدایی برنامه به دوران تحصیل این فقیه وارسته پرداخته که با هم می‌شنویم.
آیت الله العظما حاج سید ابوالحسن اصفهانی مقدمات علوم حوزوی را در محل ولادت خود یعنی روستای مدیسه اصفهان خواند و سپس به حوزه علمیه اصفهان منتقل شد و در مدرسه صدر حجره‌ای گرفت و درس و بحث را ادامه داد. در مدت 10 سال اقامت در حوزه علمیه اصفهان، سید محضر علمای بزرگی را درک نمود و موفق به گذراندن مقدمات و سپس سطح شد و در درس خارج نیز شرکت می کرد. از جمله استادان سید ابوالحسن اصفهانی در اصفهان میتوان به این نامها اشاره کرد: آخوند ملا محمد کاشانی، میرزا ابوالمعالی کلباسی، میرزا محمد هاشم چهارسوقی، سید محمد باقر دورچه‌ای و جهانگیر خان قشقایی. آیت الله اصفهانی 24 ساله بود که به حوزه علمیه نجف هجرت نمود. سال ورود وی به مدرسه صدر نجف که از مراکز برجسته علمی آن زمان بود 1308 هجری قمری است. مرحوم سید 4 سال میهمان درس آیت الله میرزا حبیب الله رشتی بود و پس از رحلت این استاد بزرگ در سال 1312 به درس مرحوم آخوند خراسانی رفت و تا پایان عمر وی به صورت مستمر در جلسات علمی ایشان حضوری فعال داشت. درود و رحمت حق بر روان عالمان عامل و پیروان صادق آل محمد صلی الله علیه و آله.
عزیزان همراه برنامه حیات طیبه، حتما میدونید که تحصیل علم شرایط و امکاناتی میخواد که به حمدالله الان برای بیشتر مردم و قشرهای مختلف فراهم شده و فقط همت بالایی رو میطلبه که به اون درجات بالای علمی نائل بشه. ولی در زمانهای گذشته این شرایط به سختی و برای معدودی فراهم میشده. اراده بالا و سخت کوشی فراوانی باید در فرد طالب علم وجود می داشته که بتونه از همه سختی ها بگذره و به درجات بالای اون نائل بشه. شاید همین علت موجب مخالفت پدر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی با هجرت علمی فرزنده شده بود. اما اصرار سید ابوالحسن بر ادامه این راه پدر رو هم راضی کرد. آیت الله اصفهانی در 24 سالگی بعد از گذروندن مقدمات و سطح در حوزه اصفهان عازم نجف شد. اما مدتی بعد مرحوم سید محمد پدر سید ابوالحسن به نجف رفت و از پسر درخواست کرد که همراه وی به مدیسه اصفهان برگردد و به تبلیغ و ارشاد و تربیت مؤمنان و طلاب بپردازد. اما مرحوم سید از قبول خواسته پدر کراهت داشت. پدر برای اتمام حجت سراغ استاد فرزند رفت و از مرحوم آخوند خراسانی خواست که سید ابوالحسن را برای مراجعت به وطن راضی کند. مرحوم آخوند خراسانی رو به پدر می کنند و می پرسند شما چند پسر دارید؟ سید محمد می گوید 5 پسر. آخوند می گوید آن چند پسر برای شما و این یکی یعنی سید ابوالحسن برای من، شما کار او را به من واگذار کنید. پدر سید ابوالحسن منصرف می شود و به اصفهان بر می گردد. آیت الله دوری نجف آبادی امام جمعه عراق راجع به ابعاد فقاهتی مرحوم سید چنین می گن که با هم می شود.
ابعاد فقاهتی و مهمتر اسلوب فقاهتی مرحوم سید، این موضوع بسیار مهمیه، باید هرچه بیشتر واکاوی و کالبد شکافی بشه. بر کیفیت سید در نجف، در سامرا، در کربلا و بعد در سراسر جهان اسلام اون روز امروز یک ستاره درخشانی است که بعد از 65 سال از وفاتش امروز در حواشی اصفهان اینطور میدرخشه و متجلیه. از لبنان برادرها پاشتن، زحمت کشیدن، تشریف بردن از طرف آقای سید حسن نصرالله و دیگران. یعنی سید مدیسه و سید اصفهان و سید نجف نیست، سید همه دنیای اسلامه و همه دنیای تشیع. هر جا دنیای تشیع باشه، دنیای اهل بیت باشه، دنیای اسلام هم هست. و سید با همون دید با عظمت، با دید تقریب، با دید تألیف، با دید امت اسلام، تقریب مذاهب اسلامی، با محوریت اهل بیت، یه چنین نگاه با عظمت، نگاهی که بعد از 30 سال، 40 سال امام راحل و بعد از مرحوم سید خلف صالح مرحوم سید آیت الله عظمای بروجردی دنبال می فرمودند و امروز رهبر معظم انقلاب دنبال می کنند و این راه نجات امت اسلامیه. این خیلی مهمه. گفتن سید 24 ساله از اصفهان که به نجف، به کربلا، به سامرا رفته در سال 1307-1308 اونجا فرموده من مجتهد از اصفهان به نجف آمدم. و عبارت دیگری از مرحوم آیت الله بروجردیه که آیت الله بروجردی در 27-28 سالگی از اصفهان به نجف پا درس آخون میره، اون هم میگه من مجتهد و در حقیقت بی نیاز از حوزه مقدسه علمی اصفهان به نجف آمده.
دل زمانه گرفت از حکایت سفرت، روایت است که باران گرفت پشت سرت. نسیم پنجره در پنجره تو را می جست، غروب نصف جهان کوچه کوچه در بدرت. نفس به پیکر مذهب دمید ایمانت، تکان به رخوت پرواز داد بال و پرد. زمین فراز و نشیب تو را که یاد گرفت، چقدر رود به دریا رسید از اثرت. درخت تقلیدی از قیام سبز تو بود، و دشت ترجمه از قنوت سبز ترت. به کوههای جهان درس استقامت داد، به کوههای جهان درس استقامت داد. صبوری تو به هنگامه غم پسرت، سزاست این که نماد صلابت و ادبی. نماز را نشکستی شکست اگر کمرت، سزاست این که نماد صلابت و ادبی. نماز را نشکستی شکست اگر کمرت.
عزیزان شنونده، سخنان آیت الله دری نجف آبادی و همچنین شعرخوانی آقای سلطانی رو در همایش نکوداشت آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی با هم شنیدیم.
انصافاً تشیع را ایشون زنده کردن.
لیاقت و قابلیت این بزرگوار از همون زمان طلبگیشون بوده، این دارای نبوغ شخصی بودند،
هم با تقوا هم سیاسی و هم دانشمند بوده.
در جلالت شأن ایشان مخصوصا در جهات فقهی و واقعا فوق العاده اند. مرحوم
کاشغرایی که صحبتی در اسلام حسن داره خیلی زیباست. ایشون کاشغر میفرمان که دخل اسم السيد ابو الحسن الى دار كل شيعي كدخول اسم جعفر بن محمد الصادق. الله
الله و عجوبه واقعا بوده مرحوم سید از نظر حافظه و هوش و درک و استعداد، که بهترین رساله فقهی که نوشته شده تحریر ایشونه.
Say you lose all your shadows.
بخشی از روایت زندگی مرحوم سید رو در این لحظه با اجرای آقای سلطانی مجری همایش نکوداشت مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی با هم میشنویم.
یکی از کاسبهای روستای گارماسی اصفهان که فردی متدین و با تقوا بود و حتی المقدور از محرمات و شبهات اجتناب می کرد، نقل می کند در مقابل دکان من زمینی بود که مردم روستا در ایام محرم در آنجا مراسم شبیخانی و تعزیه گردانی برپا می کردند. ولی من چون از بعضی وعاظ و اهل منبر شنیده بودم که بعضی از مراجع شبیخانی را جایز نمی دانند، از باب احتیاط در این ایام دکان خود را می بستم و به جای دیگری می رفتم. در یکی از سالها عازم خانه خدا شدم. پس از انجام مناسک حج به منظور زیارت به نجف اشرف مشرف شدم و در ضمن وجوهات خود را هم همراه خود برداشته بودم تا خدمت حاج سید ابوالحسن تقدیم کنم. همچنین تصمیم داشتم به هنگام ملاقات با مرحوم سید از وی درباره تعزیه خانی و حکم شرعی آن هم سوال کنم. در هنگام ورود وجوهات خود را تقدیم سید کردم. آقا فرمودند فردا بیایید تا قبض وجوهات را به شما تحویل دهم. یادم رفت سؤالم را از آقا بپرسم. فردا موقعی که برای تحویل گرفتن قبض وجوهات خدمت ایشان رسیدم، سید فرمود این پولها را بردار ببر محله خودتان. 2000 تومان اون رو صرف تعمیر حمام، 3000 تومان را صرف خرج عروسی پسر برادرت و بقیه را صرف فقرا و مساکین روستای گارماسه کن. موقعی که مرحوم سید دستور مصرف کردن پولها را می داد، موهای بدنم راست شد. با خودم گفتم این آقا از کجا می داند پسر برادر من می خواهد عروسی کند؟ از کجا می داند حمام محله ما خراب است؟ به علاوه هنوز گره دستمال وجوهات را هم که باز نکرده تا از مقدار پولها اطلاع داشته باشد. در همین فکر و خیال بودم و با خودم فکر میکردم که آسید فرمودند اما راجع به تعزیه خانی که میخواستی بپرسی، برو هر کسی به عمل خودش. در اینجا بود که فهمیدم سید ابوالحسن اصفهانی با جای دیگری در ارتباط است. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، آیت الله اصفهانی در زمینه علمی و فقهی تلاش‌های فراوانی کرد و از محضر استادان بزرگی در حوزه اصفهان و نجف بهره‌مند شد و در نهایت ثمره این زحمات تدریس و تألیف و سرپرستی امور حوزه و شیعیان بسیاری در عالم شد. آیت الله استادی مطالبی را درباره مقام علمی سید بیان کرده که تقاضا میکنیم به اون توجه بفرمایید.
یکی از حرفایی که گهگاه شنیده میشه مسئله علمیت مرحوم سیده. گاهی گفته میشه دیگران ازشون علم بودن، ایشون اونجور نبوده. من میخوام با استناد به بعضی از حرفایی که مورد قبول همه است بیان کنم ایشون مثل دیگران، ردیف دیگران، هیچ کم و کسری از دیگران نداشته و اگر گاهی گفته میشه تقدم ایشون جنبه های دیگه داشته ظاهرن رو بی اطلاعیه یا روی غرض ورزیست. یکی از علمای بزرگ تهران که خودش ردیف مراجع تقلید بود مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد تقی آملیست. من مکرر یا لااقل یک بار از بعضی از بزرگان تهران شنیده بودم که می فرمودن که در تهران اگر کسی کاری داره که باید به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کنه به یکی از این چهار نفر مراجعه کنه. اول آقای آیت الله حاج میرزا احمد آشتیانی، بعد آیت الله آقای حاج شیخ محمد رضای تونکابونی پدر آقای فلسفی، و بعد آیت الله آقای آسد احمد خانساری، و بعد آش محمد تقی آملی. یعنی به عنوان یکی از ارکان اربعه تهران که خودشون ردیف مراجع تقلید بودن، آیت الله خانساری که از مراجع بود، این بزرگوار در تهران بوده تا سال تقریبا 40 در تهران بوده. حوزه تهران هم مثل حوزه اصفهان، حالا نه مثل اصفهان ولی بالاخره حوزه بسیار عظیمی بوده. علمای بزرگ، اساتید، اساتین بسیار در تهران بودن. ایشون فرموده من متولد 4 هستم، تا سال 40 تهران بودم، از این 36 سال شاید 25 سال مشغول تحصیل بودم، فقه خواندم، اصول خواندم، فلسفه خواندم و از مرحوم آقای شاه عبدالنبی نوری که یکی از بزرگان علمای اون دوره بود اجازه اجتهاد گرفتم. 36 ساله بودم، فقه و اصول و فلسفه خوانده بودم، اجازه اجتهاد از مرحوم آقای شاه عبدالنبی نوری گرفتم و بعد مشرف شدم نجف. آقای نوری برای آش ممتقی آملی نوشتن ان العالم الفاضل عماد الاعلام جامع المعقول والمنقول حاوی الفروع والاصول صرف برهتا من عمره الشریف لتحصیل العلوم الدینیه والمعارف الالهیه و حضر عند الاحبر سنین عدیده فی سنین مدیده فی مباحث عدیده و سار به حمد الله تعالی مشارن الیه بالبنان و اصبح خبیرن به مهمات المباحث العقلیت و نقلیه. اینو در 36 سالگی مرحوم نوری برای آقای آملی نوشته. ایشون در این شرایط وارد نجف شده، یعنی در سال 40 اول مرجعیت آیت الله اصفهانی ایشون وارد نجف شده. خودش به خط خود، یعنی در این شرح حال خود نویس خود نوشتن که من چند سال درس آقای آغازی ها رفتم فقه و اصول، چند سال هم یا توامن یا جدا درس مرحوم آقای نائینی رفتم. بعدشون تقریرات آقای نائینی هم نوشته، صلاتش در 3 جلد چاپ شده، مکاسبش چاپ شده. بعد از این که درس آقای آغازی ها رفته، بعد از این که درس آقای نائینی رفته، خودش هم با اون عظمت وارد نجف شده، بعد درس آقای اصفهانی رفته. اگر تردیدی در ملایی و هم سطح بودن ایشون با دیگران بود، معنی داشت یه بزرگواری مثل ایشون بعد از اون درس‌ها به درس ایشون شرکت کنه؟ خودش یه مجتهد جامع شرائط، از آقای نائینی هم استفاده کرده، از آقای آغازی هم استفاده کرده، حالا میخواد درس مرحوم اصفهانی شرکت کنه. خب اگر ایشون مراتب علمیش جوری نباشه که مثل ایشون رو جلب کنه، که نباید حاضر بشه. ممکنه بعضیا بگن احتراماً میرفته، که اینم حرف درستی نیست. بعضی مواقع ممکن باشه. ما نسبت به امام امت رضوان الله تعالی علیه شنیده بودیم که ایشون در ساعت الله عظمای بروجردی احتراماً میرفتن. بعدن مش اینجور نبوده، ایشون برای استفاده میرفتن، تقریرات نوشتن، تقریراتیشون چاپ شده، تقریرات در ساعت الله عظمای بروجردی به قلم امام امت چاپ شده. مرحوم آیه آملی اگر کسی بگه درس های اصفهانی برای احترام میرفته، اینم دلیل بر خلافش هست. چرا؟ چون اواخر یک سال قبل از فوت آیه آملی تقریرات درس مرحوم سید استصحاب، تعادل، تراجیح، اجتهاد، تقلید چاپ شده. یعنی ایشون بعد از درس آغازی ها و درس آیه نائینی درس مرحوم اصفهانی رفته، باز نوشته، تقریرات نوشته. تقریرات هم اینقدر مهم میدانسته که یک سال قبل از وفات در سال 90 در یه جلد 400-500 صفحه چاپ شد، استصحاب و تعادل تراجیح و اجتهاد تقلید. ملایی ایشون، علمیت ایشون، ردیف دیگران بودن ایشون جای تردید نداره.
سخنان آیت الله استادی بود راجع به مقام علمی آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی. خب عزیزان، به این ترتیب به پایان فرصت برنامه امروز حیات طیبه رسیدیم. امیدواریم بتونیم در این فرصت‌های کوتاهی که به دست میاد کمی از حقی رو که بزرگان دینمون بر گردنمون دارن ادا کنیم. از شما خوبان التماس دعای خیر داریم و تا برنامه آینده همتون رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
در نماز، در نماز همه ابروی تو در یاد آمد، حالتی را، حالتی را که محراب به فریاد آمد. در نماز، در نماز همه ابروی تو در یاد آمد، حالتی را، حالتی را که
محراب به فریاد. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سپاسگزارم از این که با ما همراه هستید و حرفاتون رو از طریق 30553 که کوتاه‌ترین مسیر هست به اطلاع همکارانم میرسونید، یا 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. برنامه های عصرگاهی امروز شنبه 10 شهریور تقدیم حضورتون میشه و در ادامه میتونید با برنامه همراه باشید که به استکبار از نگاه قرآن حدیث میپردازه با حضور استاد غلام علی با عنوان ابلیسیان، و سپس زندگی با قرآن رو انشاءالله خواهید شنید.
سوزه‌هایشان را نمی‌شنوم.
من بهترم، من بهترم، من برترم.